أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در این بود که اگر مکلف عاجز بشود از جمع بین دو جزء یا دو شرط برای یک مرکب ارتباطی، آیا باید قواعد تزاحم را تطبیق کند بر آن یا قواعد تعارض را؟ مشهور قواعد تزاحم را تطبیق کردند، ولیکن صحیح این هست همونطور که مرحوم آقای خویی فرموده که این بحث مربوط می شود به باب تعارض و باید اعمال قواعد تعارض کرد، نه اعمال قواعد تزاحم. چون مثلا اگر من عاجز بشوم از جمع بین وضوء و تطهیر بدنم از نجاست، اینطور نیست که خطاب توزع لصلاتک یک تکلیف مستقل باشد، تهر جسدک فی الصلات هم تکلیف مستقل دیگری باشد و بین این دو تزاحم بشود، بلکه ما یک تکلیف استقلالی بیشتر نداریم. توزع لصلاتک ارشاد به شرطیت است و جعل مستقل ندارد. تحر جسدک للصلات هم ارشاد به شرطیت است، او هم جعل مستقل ندارد. اون چه که جعل به آن تعلق گرفته است تکلیف به مرکب است و ما اون تکلیفی که به مرکب تام داشتیم که نماز مشتمل بر وضوء و طهارت از خبث بود، الان از آن عاجز هستیم. اون تکلیف غیر مقدور است. دلیل اگر بیاید بگوید که الصلاة لا تسقط به حال، علم پیدا می کنیم به ثبوت تکلیف به نماز ناقص. این تکلیف به نماز ناقص هرچه هست ما قادر بر امتثال آن هستیم، اما ادله در کشف از این که این تکلیف به نماز ناقص چگونه است تعارض می کنند. توزع لصلاتک به اطلاقش کشف می خواهد بکند که این تکلیف به نماز ناقص تکلیف به نماز ناقص مشتمل بر وضوع است، نقصش به خاطر فقد طهارت از خبث است. تحر جسدک للصلات برعکس آن میخواهد کشف کند از این که این تکلیف به نماز ناقص تکلیف به نماز مشتمل بر طهارت از خبث هست و نقصش به خاطر فقد وضوع است. به جای وضوع تیمم باید بگیریم. بین دلیل توزع لصلاتک با دلیل تحر جسدک لصلات تعارض رخ می دهد، چون هر کدام می خواهند بگویند من شرط هستم، تعیناً و ما علم اجمالی داریم که هر دو شرط تعیینی نیستند و این دو دلیل با هم تعارض می کنند. هیچ کدام از مسالک خمسه تزاحم در اینجا قابل تطبیق نیست، اما مسلک اول و دوم تزاحم که معتقد بود فرق تزاحم با تعارض در این است که ما در باب تزاحم احراز کردیم وجود دو ملاک را، انقذ ابنی با انقذ عبدی، به لحاظ این که کشف می شود که در فرض تزاحم هر دو ملاک دارند، اختلاف پیدا کردن با باب تعارض طبق مسلک اول تزاحم که مسلک صاحب کفایه است، و یا مسلک دوم تزاحم که مسلک محقق عراقی است. خب در اینجا ما یک ملاک واحد ارتباطی داشتیم در نماز با وضوء با طهارت از خبث، اون ملاک هنوز هم ممکن است باشد ولی دیگر قابل استیفاء نیست. بحث در این است که نماز ناقص که دلیل گفت نماز ناقص هم ملاک دارد، از صلات و لات از خطبه ها، اون نماز ناقصی که ملاک دارد نماز با وضوع است ولو بدون طهارت از خبث، یا نماز با طهارت از خبث است ولو با فقد وضوع، یا جامع بین این دو ملاک دارد. این ربطی به باب تزاحم پیدا نمی کند. ملاک وضوع ملاک مستقل نیست تا تزاحم کند با ملاک طهارت از خبث که او هم ملاکش مستقل باشد. مسلک ثالث تزاحم هم اینجا قابل تطبیق نیست، چون مسلک ثالث می گفت امر ترتبی به کل من المتزاحمه. اگر وجوب وضوع وجوب استقلالی بود خب می گفتیم توزع لسلاتک ان لم تطهر جسدک، طهر جسدک لسلات ان لم تتوزع، ولیکن این که مجعول مستقل نیست. مجعول مستقل و مجعول شرعی اون چیزی که جعل شارع به آن تعلق گرفته است همون تکلیف به مرکب است، و از تکلیف به مرکب ما انتزاع می کنیم وجوب ضمنی جزء آن را و شرطیت جزء آن را و شرطیت شرط آن را یا جزئیت جزء آن را. اون تکلیف مجعول که تکلیف استقلالی به مرکب است، خب اون تکلیف استقلالی به مرکب تام که غیر مقدور است. دلیل گفت به مرکب ناقص نماز ناقص هم شما الان تکلیف دارید، از صلات لا تسقط بها، خب معنا ندارد این تکلیف به نماز ناقص ترتبی باشد، چون شبیه این است که شارع بگوید واجب است جمع بین ضدین در فرض ترک هر دو ضد، این معقول است؟ یجب علیک القیام والقعود عند ترک القیام والقعود، این اصلا تکلیف غیر معقول است. کسی که تارک قیام و قعود است بر او واجب است جمع بین قیام و قعود. تکلیف به نماز تکلیف به این نماز برای من که عاجزم از جمع بین وضوء و طهارت از خبث، اگر مطلق باشد بگوید سلم الوضوء و طهارت من الخبث مطلقا، این که همون تکلیفی است که به مرکب تام بود و من عاجز بودم از امتثال او. اگر میخواهد ترتبی باشد، یعنی نماز بخوان با وضوء عند ترک طهارت من الخبث و با طهارت من الخبث عند ترک الوضوء، خب این فرض این است که یک تکلیف است نه دو تکلیف. دو تکلیف استقلالی که ما نداریم که یکی بگوید سلم الوضوء ان ترکت الصلاه مع الطهاره من الجسد، دیگری بگوید سلم الطهاره من الجسد ان ترکت الصلاه مع الوضوء. اگر دو تکلیف استقلالی ترتبی فرض بشود که محال نیست، ولیکن این نه دلیل دارد و نه قابل التزام است، چون لازمش تعدد اقابه است برای کسی که هر دو را ترک کند. یک تکلیف استقلالی هست، اون تکلیف استقلالی اگر بخواهد ترتبی باشد یعنی سل مع الوضوء و طهاره اذا ترکت الوضوء و طهاره، چون شما امر می کنید به نماز با وضوء مطلقا، این که نیست، امر می کنید به نماز با وضوء عند ترک الطهاره، امر می کنید به نماز با طهارت عند ترک الوضوء، و چون فرض اینه که یک تکلیف هست نه دو تکلیف مستقل، بازگشتش به این میشه که بگه تو واجب است برات نماز بخوانی، نمازی که مشتمل است بر وضوء عند ترک الطهاره و طهارت عند ترک الوضوء، یعنی نماز بخوان مشتمل بر وضوء و بر طهارت عند ترک وضوء و طهارت از خبث، این معقول نیست. الصلاة لا تسقط بحال، میگه در این حال که شما عاجزید از جمع بین وضوء و طهارت از خبث، یک تکلیف به نماز ناقص دارید، اون نماز ناقص که واجب است بر شما، نمیدانیم نماز با وضوء است یا نماز با طهارت از خبث است که تیمم بگیریم، یا نماز با جامع بین وضوء و طهارت از خبث است تخیرا. دلیل توزع لسلاتک میگه که اون تکلیف به نماز ناقص تکلیف به صلات مع الوضوء است. دلیل تحر جسدک للصلات میگوید اون تکلیف ناقص تکلیف به نماز با طهارت از جسد است. تعارضا تساقطا، ما فعلا بحث ترجیح یکی بر دیگری را نداریم، بحث این است که باب تداهم نیست، باب تعارض است. باید بررسی کنیم ببینیم در تعارض بین دلیل شرطیت وضوع و دلیل شرطیت طهارت از خبث مرجحی برای تقدیم یکی بر دیگری داریم یا نداریم. فعلا بحث مرجحات باب تعارض رو در اینجا مطرح نمی کنیم، فقط می خواهیم بگوییم باب تزاهم نیست. اجازه بفرمایید. اما آقا سلم یک تکلیف استقلالی است. این تکلیف استقلالی متعلقش چیست؟ یا متعلقش نماز با وضوع است، یا متعلقش نماز با طهارت از خبث است، یا متعلقش نماز مع احد هماست که قرابه محاله. دلیل توضع لسلاته میگه که این تکلیف ناقص تکلیف به سلات مع التهار مع الوضوع است. دلیل تحر جسدک لسلات میگه این تکلیف ناقص تکلیف به نماز با طهارت از خبث است. با هم تعارض و تساقط میکنن. اما بنابر مسلک رابع تزاهم، خب مسلک رابع تزاهم میگفت هر دو تکلیف متزاهم باقی هستند، عقل حکم می کند به تخییر در متساویین یا به ترجیح اهم. این مطلب اینجا غیر معقول است، چون تکلیف واحد است. اگر باقی باشد خب من می گویم این تکلیف واحد به نماز با وضوع و طهارت از خبث، این تکلیف غیر مقدور است، منجز نیست. تنجز که انحلالی نیست در مرکب ارتباطی. اینطور نیست که هر جز یک تنجز مستقل داشته باشد. مرکب ارتباطی اگر قابل امتثال است منجز می شود، اگر قابل امتثال نیست ولو به خاطر عجز از یک جز آن منجز نمی شود. فرض این است که ما حال که عاجزیم از جمع بین وضوع و طهارت از خبث، اون تکلیف به نماز تام اگر هم باشد دیگر منجز نیست، تکلیف آخری آمده است به نماز ناقص. میخواییم ببینیم اون تکلیف به نماز ناقص چگونه است، کشف بکنیم این تکلیف به کدام نماز تعلق گرفته است. دلیل ها با هم تعارض میکنند در کشف از این که این نماز آیا نماز با وضوع است یا نماز با طهارت از خبث است. بله، مسلک خامس تزاهم می گفت ادله از این فرض تزاهم انصراف دارد. خب اینجا هم اون بیان میاد، منتها هم دلیل توضع لسلاتک انصراف داره از این فرض طبق این مسلک، هم دلیل تحر جسدک الاستلات انصراف داره از این فرض. هم ممکنه بگیم دلیل عقم استلات انصراف داره از این فرض. حالا عقم استلات یا استلات لا تسقط و به حال شامل این فرض هم بشود که می شود، دلیل توضع لسلاتک با دلیل تحر جسدک لسلات از این فرض انصراف دارد، ولیکن ربطی به تزاهم ندارد. چون عرض کردم تزاهم در جایی است که دو تکلیف با دو ملاک مستقل داریم. طبق مسلک خامس که قائل به انصراف بود، اینجا هم انصراف است. چه فرقی می کند؟ از حالات طارئه ثانویه‌ای که مکلف عاجز است از جمع بین دو تکلیف یا بین دو جز یا دو شرط. مدعای آی زنجانی این بود که دلیل انصراف دارد. خب انصراف دارد، باب را باب تزاهم نمی کند. ما می خواهیم ببینیم این ملاک ناقص، یعنی ملاکی که برای نماز ناقص است، این ملاک ثانوی که در نماز ناقص است، قائم است به نماز با وضوع یا به نماز با طهارت از خبث یا به جامع. خب فوقش ادله انصراف دارن، باید رجوع کنیم به اصل عملی. اصل عملی طبق نظر مشهور در دوران ام بین تعیین و تأخیر احتیاط است، اگر ممکن باشد. گاهی احتیاط ممکن است با خواندن دو نماز. من نمیدانم در شرایطی قرار گرفتم، یک مکان می شود رو به قبله نماز خواندن، ولی رکوع و سجود اختیاری نمی توان کرد. مکان دیگر هست رکوع و سجود اختیاری می توان کرد، ولی رو به قبله نمی توان ایستاد. نمی توانم یک نماز بخوانم هم مستقبل قبله باشم هم رکوع و سجود اختیاری بکنم. مرحوم آقای خویی طبق مسلک خودشان فرمودن مخیرید، چون دلیل لا صلاة الا الى القبله با این دلیل که میگه که سل قائمن مع الرکوع و السجود تعارض میکنند. رجوع میکنیم به اصل براءت از شرطیت تعیینیه هر کدام نتیجه تأخیر است. اما مشهور میگویند در دوران امبین تعیین تأخیر باید احتیاط کرد. احتیاط ممکن است با دو نماز. احتیاط در اینجا ممکن است، چون نماز کامل را قطعا خدا از من نمیخواهد، ممکن نیست. اما نمیدانم نماز با قبله را میخواهد و رکوع و سجود ایمایی، یا نماز با رکوع و سجود اختیاری میخواهد بدون استقبال قبله. خب یا مخیرم بین این دو. مشهور میگویند در دوران امبین تعیین و تأخیر باید احتیاط کرد. در اینجا احتیاط به تکرار دو نماز است. ما در بحث دوران امبین تعیین و تأخیر گفتیم حق با کسانی است که قائلن براءت از تعیین جاری است و نتیجه تأخیر است، خلافاً للمشهور و منهم از سید سیستانی که در دوران امبین تعیین و تأخیر قائل به احتیاط هستند. اما ما مشکلی داریم در این بحث. دیروز اشاره کردم، امروز توضیح میدم. مرحوم آقای خویی فرمود بین دلیل مثلا توضع لسلاتک در همون مثال اول ما با دلیل تحر جسدک فی السلات تعارض هست. این میگوید انا شرطون تعیینی، آن هم میگوید انا شرطون تعیینی، و ما علم اجمالی داریم که یکی از این دو لااقل دروغ است. نمیشود هر دو شرط تعیینی باشد، تعارض و تساقط می کنند. رجوع می کنیم به اصل عملی. من در اینجا یک نکته ای رو عرض کنم و آن اینه که ممکن است کسی بگوید که ما اطلاق انا شرطون را که در وضو میگه انا شرطون تعیینی، اطلاق این دلیل شرطیت را با اطلاق دلیل شرطیت طهارت من الخبث که اونم میگه انا شرطون تعیینی، اطلاق این دو را معارض میدانیم. اطلاقات تعارض میکنن، ولی اصل این که انا شرطون که معارض نداره. وضو میگه انا شرطون ولو شرط تخییری، طهارت من الخبث هم میگه انا شرطون ولو شرط تخییری، که با این بیان ما با اصل دلالت دلیل شرطیت وضوء و دلیل شرطیت طهارت من الخبث اثبات کنیم شرطیت تخییریه را، بگیم اطلاق انا شرطون میگه شرط تعیینی هستم. خب اطلاق انا شرطون در وضوء با اطلاق انا شرطون در طهارت من الخبث متعارض است. اطلاق ها از بین می روند. اصل هر دو خطاب که هر کدام می گفت انا شرطان، خب باقیست. نتیجه این که هم وضوع شرط است ولو به نحو تخییر، هم طهارت من الخبث شرط است ولو به نحو تخییر، این است که هر دو شرط تخییری هستند. این بیان به نظر ما ناتمام، چون شرطیت تعیینیه وضوع با تعیینی بودن شرطیت طهارت از خبث مشکل ندارد، با اصل شرطیت طهارت از خبث مشکل دارد. اگر وضوع شرطیت تعیینیه داره، یعنی طهارت من الخبث هیچ کاره است. نمیشه که وضوع شرط تعیینی باشد از اون طرف طهارت من الخبث هم شرط تخییری باشد. شرط تخییری دو لنگه داره، باید دو چیز باشن بگن ما شرط تخییری هستیم. نمیشه که یکی بگه من شرط تعیینی هم، دیگری بگه من شرط تخییری هم، با هم دشمنی نداریم. شرط تعیینی بودن وضوع با اصل شرط بودن طهارت من الخبث در این حال مشکل دارد. تعارض بین اطلاق شرطیت وضوع و اصل شرطیت طهارت از خبث در این حال است و دو طرف معارضه از کار می افتند. و همینطور اطلاق شرطیت طهارت من الخبث که می خواهد بگوید من شرط تعیینی هستم، با اصل شرطیت وضوع مشکل دارد. ولذا تا این مقدار بیان مرحوم آقای خویی رو میپذیریم که این دو دلیل با هم تعارض و تساقط میکنند. بله، اگر مسلک مرحوم استاد درست میشد که جمع عرفی اقتضاء تأخیر میکند، خب مشکلی نبود. اما دیروز عرض کردیم اصلا جایی برای گفتن این حرف نیست که بگوییم عرف جمع عرفی می کند بین دلیل توزع لصلاتک با دلیل تحر جسدک لصلات و هم می کند اینها را بر تخییر. کدام نست؟ مگر توزع لصلاتک در خصوص این مورد آمده است که نست باشد؟ مگر طهر جسدک للصلات برای خصوص این مورد آمده است که نص باشد؟ ولذا این دو خطاب تعارض می کنند و تساقط می کنند. اما ما یک اشکالی به مرحوم آقای خویی داریم. این اشکال به نظرم مهمی هست که سرنوشت بحث را عوض می کنه. برید یک فکری بکنید، اگر به جایی رسید فکرتان، جوابی پیدا کردید از این اشکال ما، خب بسیار خوب، خدا رو شکر کنید. اگر جوابی پیدا نکردید، مقتضای صناعت حتی به نظر مرحوم آقای خویی احتیاط است مهما امکن. این اشکال چیست؟ من این اشکال رو با یک مقدمه عرض میکنم. مقدمه اینه، اگر ما دو خبر ثقه داشتیم، یکی میگفت که اکرم العالم، یکی میگفت تصدق علی الفقیر، علم اجمالی پیدا کردیم که یکی از این دو خبر ثقه خلاف واقعه، آیا مجوز داریم بگوییم شاید هر دو خلاف واقع باشد؟ ابدا. دلیل حجیت خبر ثقه احد الخبرین لا به عینه را میگیرد. بله، خبر ثقه الف که میگه تصدق علل، که میگه اکرم العالم، دلیل حجیت تفصیلیه آن معارض است با دلیل حجیت تفصیلیه خبر تصدق علی الفقیر. اما این که ما بگوییم احد الخبرین لا به عین حجتون، که نتیجهش این است که ما حجت اجمالیه پیدا می کنیم بر صدور احد الحدیثین از امام علیه السلام، این که معارض ندارد. مرحوم آقای خویی خودشان فرمودن اگر میت مرد دو سکه طلا فرض کنید داشت، علم اجمالی داشتیم یکی از این دو سکه طلا غصبی است، احتمال میدیم هر دو غصبی باشه، مبادا بگید قاعده ید در این سکه با قاعده ید در اون سکه تعارض و تساقط میکنن. ابدا، تعارض و تساقط تفصیلی میکنن، اما یک قاعده یدی در احد السکتین، احد المالین لا به عینه جاری میشه، میگه که یکی از این دو سکه مال میت است. یا شما دو نماز خواندید، نماز ظهر و نماز عصر، علم اجمالی پیدا کردید که یکی از این دو نماز فاقد رکوع بود و شاید هر دو فاقد رکوع بود. مرحوم آقای خویی فرموده بله، قاعده فراغ در نماز ظهر تفصیلا با قاعده فراغ در نماز عصر تفصیلا تعارض میکنه، و لذا اگر نماز مغرب و عشا بود مشکل پیدا می کردیم، اما نماز ظهر و عصر چون هست یک قاعده فراق در یکی از این دو نماز لا به عینه جاری می کنیم، میگیم یکی از این دو نماز انشاءالله صحیح است. اثرش چیه؟ اثرش اینه که یک نماز به نیت ما فی الذمه می خوانم، دیگه لازم نیست هر دو نماز رو اعاده کنم. یک نماز به نیت معافظ ذمه خواندم، نیت معافظ ذمه قصد اجمالی است و انصافا مطلب درستی است. منتها شما ممکنه بگید در قاعده فراق دلیل لفظی داریم، در قاعده ید دلیل لفظی داریم، اما در حجیت خبر ثقه یا حجیت ظهور دلیل سیره عقلایی است. ما چه میدونیم سیره عقلایی در دو خبر ثقه ای که علم به کذب عهد ما پیدا کردیم و شک که در کذب دیگری داریم، چه میدانیم سیره عقلایی چه میکنن؟ شاید سیره عقلایی بگن ممکن است هر دو دروغ باشند. جواب این است که اولا دلیل حجیت خبر ثقه و بلکه ظهورات روایات هست، اختصاص به سیره نداره، کما بوی نفی محله. ثانیا بل وجدان سیره عقلاییه در تعارض بالعرض بر حجیت عهد الدلیل این لابعینه، در تعارض بذات برای ما روشن نیست. مثلا یک خبر ثقه میگه هاذ الجالس زیدون، ثقه دیگه میگه هاذ الجالس امرون، این تعارض بذات داره دیگه، یک جالس که نمیشه هم زید باشه هم امر. بله، اینجا ولو مرحوم صاحب کفایه و از معاصرین آیه زنجانی میگن اینجا هم عقلا میگن یکی از این دو خبر حجته، یعنی کشف میشه که این جالس بکر نیست، نفی ثالث میکنه. اما برای ما روشن نیست این فرض و سیعت الکلام فی محله. اما در تعارض بالعرض، مثل اون مثالی که یک خبر ثقه میگه اکرم العالم، یک خبر ثقه میگه تصدق علی الفقیر، من علم اجمالی دارم یکی از این دو ثقه اشتباه کردم، کی عقلا به من اجازه میدن بگم خب ان شاء الله هر دو اشتباه کردن؟ ولذا علم اجمالی پیدا می شود یا حجت اجمالیه که یکی از این دو خبر از امام صادر شده و باید احتیاط بکنیم. مثال دوم بزنم، همین مثال اکرم العالم و تصدق علی الفقیر، علم اجمالی به کذب احد الخبرین پیدا نکنیم، علم اجمالی به تخصیص احد ما پیدا کنیم. بدانیم یا مولا گفته لا تکرم العالم الفاسق، یعنی لا یجب، لا یجب اکرام العالم الفاسق، یا گفته لا یجب تصدق علی الفقیر الفاسق، شاید هم هر دو رو گفته. عقلا اگر من نه اکرام کنم عالم فاسق را، نه صدقه بدم به فقیر فاسق، احتمال حرمتش هم نمیدم، لا یجب بود، لا یجب اگر مخصصی بود به شکل لا یجب بود. عقلا در ترک اکرام عالم فاسق و تصدق بر فقیر فاسق مرا معذور میدانن؟ اگر مولا به من بگوید که چرا هر دو را ترک کردی، من یکی از این دو که فی علم الله عالم فاسق بود گفتم لا یجب و اکرامو، چرا فقیر فاسق را تصدق برش ندادی؟ بگم مولا من احتمال دادم که هر دو تخصیص خورده باشه. مولا نمیگه بی خود احتمال دادی، دو تا عامه، یکی از این دو میدونی تخصیص خورده، هر دو رو که نمیدونی تخصیص خورده، چرا گفتی هر دو شاید تخصیص خورده باشد؟ و این مطلبی است که در بحوث جلد 3 صریحا اعتراف کرده که بله بله، احد العمومین لا به عین حجته، و درست هم همینه، سیره عقلایی هم بر اینه. در تعارض بذات اصلا درگیری ذاتی است بین این دو خبر، که یکی میگه حاضر جالس زیدون، یکی میگه حاضر جالس امرون، برای ما اونجا روشن نیست، روشن نیست حجیت احد ما الا بعینه. اما مدعای الان ما رو حساب کنید، مدعای ما اینه که در تعارض بالعرض برای ما واضح است در سیره عقلاییه که عقلا میگویند بنا بگذار که هر دو قام تخصیص نخورده است، یکی از این دو را میدانی تخصیص خورده است. در ما نحن فی هم همینه، توزع لسلاتک تحر جسدک لسلات، آقا شما میدانید در این حال که عاجز از جمع بینهما هستید هر دو شرط تعیینی نیستند، معن شرط تعیینی نیستند، علم دارید به عدم شرطیت تعیینی احدهما به خاطر تعارض بالعرض، به خاطر اینکه از صلات و لا تسقط و به حال آمد، گفت شما تکلیف به نماز ناقص داری، خب در این حال نمیشه هر دو شرط تعیینی باشن، اما میشه که وضو شرط تعیینی باشه، میشه طهارت از خبث شرط تعیینی باشه. اصالت العموم میگه بگو یکی از این دو دلیل مخالف واقع است و شرط تعیینی نیست، اما حق نداری بگویی هیچ کدام شرط تعیینی نیست، حجت اجمالیه داری که احدهما شرط تعیینی است و این منشأ علم اجمالی به شرطیت تعیینیه احدهما میشه. نتیجهش اینه، اگر امکان داره باید احتیاط کنی. کجا امکان داره احتیاط؟ در مثالی که زدیم قبله و رکوع و سجود اختیاری احتیاط امکان داره، در مثال وضوء و طهارت از جسد، خب اینجا خب احتیاط به تکرار نماز امکان نداره، ولی امکان داره که من اول تطهیر جسد بکنم تا یقین کنم که تیممم مشروع است. اما اگر اول تیمم بکنم بعد برم آب را صرف تطهیر من الجسد کنم، کی میگه اون تیممم مشروع بود؟ راه احتیاط در مثال وضوء و طهارت از جسد احتیاط کامل نیست، اما کاری میتونم بکنم، احراز کنم نمازم صحیح است، اول آب رو مصرف کنم در تطهیر جسد، عملا بشم فاقد الماء، بعد برم تیمم کنم. حالا ما عرضمون اینه، این اشکال ما که جلوی رجوع به اصل براءت رو میگیره، چون حجت اجمالی پیدا کردیم بر شرطیت تعیینیه یا وضوع و یا طهارت من الخبث. اصالت البراءت شرطیت تعیینیه این و اصالت البراءت شرطیت تعیینیه او بر خلاف این حجت اجمالی است. تعارضت البراءتان و تساقطتا، احتمال تأخیر خلاف حجت اجمالی است. این اشکالی است که به ذهن ما رسیده و اگر این اشکال جواب نداشته باشه عملا باید احتیاط کنیم. تأمل بفرمایید انشاءالله تا روز شنبه.